اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امروز 9 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش های برنامه صبح امروز پیشکشتان کنیم، رویا زمانی مشروع اخبار را به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش مهاجرت از افغانستان به دلیل حراس روز افزون از سقوط اقتصادی در این کشور هشدار داده و خواستار کمک های اقتصادی فوری برای افغانستان شد. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی مشنوید.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با خبرنگاران گفت که ما در معرض خطر وقوع انفجاری هستیم که یقیناً باعث بیجا شدن مردم در داخل کشور خواهد شد. اما در یک مقطع زمانی سبب مهاجرت به خارج از کشور به دنبال شرایط بهتر زندگی نیز خواهد شد. سازمان ملل متحد بارها هشدار داده است که افغانستان در آستانه بدترین بحران بشری در جهان قرار دارد. آقای گراندی گفت که هنوز هم میتوان از این بحران جلوگیری کرد، اما این امر مستلزم اقدام سریعتر برای ایجاد یک سیستم تضمین کننده فعالیت اقتصادی، ادامه خدمات و از سرگیری جریان پول نقد به افغانستان میباشد. با گفته گروه های امداد رسان، انتظار می رود که بیش از نیمه از جمعیت 38 میلیونی افغانستان در زمستان امسال با گرسنگی مواجه شوند، زیرا پس از بازگشت طالبان به قدرت، اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار گرفته و کمک های بین المللی همچنان متوقف شده است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد این که چه تعداد شهروند افغانستان پس از تسلط طالبان بر آن کشور بیجا و یا پناهنده شدند، معلومات ارائه نکرد.
در همین حال صندوق پولی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در بزرگترین درخواست کمک برای یک کشور واحد جهت جلوگیری از فروپاشی نظامی صحی و فراهم آوری مواد غذایی، آموزش و دیگر خدمات حیاتی اجتماعی برای کودکان و خانواده های افغان خواستار 2 میلیارد دلار شد. یونیسف گفته است که با این پول نیازمندی های فوری بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان که نصف آن کودکان هستند برآورده خواهد شد. این نهاد ملل متحد روز گذشته گفته است که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است و مردم آن کشور در آستانه زمستان با اختلال تکان دهنده در زمینه ارائه خدمات صحی، بحران فاجعه بار غذایی، خشکسالی، شیوعی سرخکان، اسهالات حاد، پولیو و دیگر بیماری های قابل پیشگیری روبرو هستند. یونیسف گفته است که نداره در صورت دریافت 2 میلیارد دلار خدمات نجات دهنده را برای کودکان افغان فراهم کرده و تداوم ارائه خدمات اساسی چون صحت و آموزش را برای آنان تضمین خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که آماده دفاع با هر گونه تهدید احتمالی از خاک افغانستان است. با گفته آقای بایدن، آنان امکانات خود را برای مبارزه با دهشت افغانی در بیرون از افغانستان جابجا کردند و در صورت نیاز از منافع آمریکا دفاع خواهند کرد. رئیس جمهور ایالات متحده این موضوع را در نامه‌ای که زیر نام اختیارات جنگ نوشته شده به مجلس سنا این کشور گزارش داده است. سازمان وکلای بدون مرز با ابراز نگرانی از وضعیت وکلای مدافع افغانستان میگوید که نگرانی آنان بیشتر در خصوص استقلالیت مسلک وکالت و قضات افغانستان است که آیا میتوانند بدون مداخله حکومت کار کنند یا خیر. چندی پیش سرپرست وزارت عدلیه طالبان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را با وزارت عدلیه مدغم کرد و از تمام وکلای مدافع خواست تا جواز وکالت از وزارت عدلیه اخذ کنند. روبین تیلر، رئیس سازمان وکلای بدون مرز، با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی و شغلی وکلای مدافع افغانستان گفته است که نظارت بر صدور مجوز وکلا در تمام کشورها معمول است، اما بر مستقل ماندن وکلای مدافع افغانستان ابراز تردید می کند. شرح بیشتر این موضوع را بعد از خبرها می شنوید. اولاف شولتز به عنوان نهمین صدر اعظم آلمان سوگند وفاداری یاد کرد و 4 دوره پیهم حاکمیت انگلا مرکل پایان یافت. این مقام 63 ساله در مراسم مختصر حلف برداری در برلین چنین گفت که سوگند می‌خورم که تلاش خود را با آسایش مردم آلمان، تقویت رفاهشان، جلوگیری از زیان رسیدن به آنها، تطبیق قانون اساسی و قوانین فدرال و دفاع از آن، اجرای مسئولانه وظایف و تأمین عدالت برای همه متمرکز خواهم کرد. شولز ائتلاف چپ میانه را رهبری خواهد کرد. کنار رفتن خانم مرکل، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها، تغییر سیاسی کلانی است برای بزرگترین اقتصاد اروپا. حکومت جدید آلمان به رهبری شولز تصمیم دارد تعدیلات را در قوانین مهاجرت و شهروندی ایجاد کند. در همین حال جسپر ویک نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان میگوید که با تشکیل حکومت جدید ائتلافی در آلمان تعهدات این کشور به افغانستان ادامه خواهد داشت. آقای ویک در یک پیام توییتر نگاشته است که حکومت فدرال آینده آلمان تعهد واضحی به مردم افغانستان دارد که شامل فراهم کردن حمایت مالی و منابع بشری به اداره های اجرایی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان است. رسانه‌های محلی فرانسه گزارش دادند که یک محافظ پیشین گارد شاهی عربستان سعودی و مظنون نقش داشتن در قتل جمال خاشقچی در پاریس دستگیر شده است. منابع در میدان هوایی و قوای قضائیه فرانسه بر رسانه‌های محلی گفتند که خالد العتیبی دیروز پیش از سفر به ریاض در میدان هوایی شارل دوگول دستگیر شد. خاشقچی منتقد حکومت عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست کار میکرد در ماه اکتبر سال 2018 پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. 26 تن به شمول العتیبی 33 ساله در پیوند به قضیه قتل خاشقچی تحت پیگرد ترکیه هستند. سفارت عربستان سعودی در پاریس گفته است که فرد دستگیر شده باید فوراً آزاد شود، زیرا به گفته سفارت او هیچ ربطی با رویداد قتل خاشقچی ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از محکومیت و صدور حکم آن سان سوچی رهبر حزب دموکرات برکنار شده میانمار، وین مینت رئیس جمهور پیشین و اعضای این حزب ابراز نگرانی عمیق کرد. یک محکمه در میانمار روز دوشنبه سوچی را به دلیل مخالفت و نقض قوانین کووید 19 پس از آن مجرم شناخت و در کودتای نظامی اول فوریه در میان اتهامات بی اساس تقلب در رایگیری انتخابات سال 2020 که در آن حزب لیگ ملی دموکراسی او قدرت را حفظ کرده بود دستگیر شد. این محکمه او را به 4 سال زندان محکوم کرد، اما بعد از ساعات این مدت توسط نظامیان کشورش به 2 سال برای خانم سوچی رئیس جمهور پیشین و سایر اعضای این حزب کاهش داده شد. پولند و چندین کشور دیگر اروپایی شرقی و مرکزی با شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا مواجه شدند. این در حالی است که این کشورها از قبل با افزایش وقایع مرگ میر ناشی از ویروس کرونا دست پنجه نرم می کنند. شمار تلفات ناشی از کووید 19 در این اواخر در روسیه و اوکراین نیز اوج گرفته که روسیه روزانه شاهد ثبت بیش از 100 نفر بوده، حالان که در پولند شبات عاجل شفاخانه ها مملو از مریض های بوده و دکترهای پولندی از بستر شدن بیشتر کودکان نیز گزارش دادند. میزان تطبیق واکسن در این منطقه در مقایسه با اروپای غربی پایان است. تازه ترین شیوع ویروس کرونا یک مزل را برای حکومت پولند ایجاد کرده که به شهروندانش تاکید کرده است تا واکسن کنند. شرکت فایزر بایونتک روز چهارشنبه گفتند که تطبیق یک دور 3 دوز واکسن کووید 19 نشان داده که در یک آزمایش لابراتواری اثر خونسردکننده در برابر نوع جهش یافته اومیکرون کرونا ایجاد میکند. رویترز گزارش میدهد که در نخستین اعلامیه مشترک رسمی شرکت واکسن در خصوص تاثیرگذاری احتمالی دوزهای واکسن آنان در برابر نوع اومیکرون، شرکت فایزر و بایونتک گفتند که 2 دوز واکسن آنتی بایوتیک کافی در بدن تولید نکرد، اما دوز سومی این واکسن ها انتیبادی های خونسا کننده را تا 25 برابر در بدن افزایش می دهد. در اعلامیه آمده است که اگر نیاز باشد آنان می توانند واکسن مبتنی بر اومیکرون را تا ماه مارچ سال 2022 به بازار تحویل دهند. و استرالیا و بریتانیا بازی های المپیک زمستانی بیجینگ سال 2022 را در اعتراض به نقض حقوق بشر توسط چین تحریم دیپلماتیک کردند. به این ترتیب هیچ مقام دولتی این دو کشور در این رقابت ها حضور نخواهد داشت. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته است که المپیک زمستانی بیجینگ تحریم دیپلماتیک خواهد شد و انتظار نمی رود که هیچ وزیر و یا مقام بریتانیایی در آن اشتراک کنند. اما افزود که ورزشکاران بریتانیایی در این بازی ها شرکت خواهند داشت. پیش از این اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا گفت که تصمیم این کشور به دلیل تقلای استرالیا برای بازگشایی راه‌های دیپلماتیک با چین برای بحث در مورد نقض حقوق بشر در شینجیانگ و اقدامات بیجینگ علیه واردات استرالیا گرفته شده است. آقای موریسون گفت که با وجود تلاش‌های استرالیا، بیجینگ به چندین موضوع مطرح شده توسط این کشور از جمله اتهامات نقض حقوق بشر پاسخ ندادند. وان وینگ بین سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به گفته‌های صدر اعظم استرالیا گفته است که سیاستمداران استرالیایی درگیر موضوعات سیاسی هستند و از او آنها بیایند یا نیایند برای کسی مهم نیست. این در حالی است که ایالات متحده روز دوشنبه این بازی ها را تحریم کرده و دیگر متحدین ایالات متحده اقدامات مشابهی را به بررسی گرفتند. قرار از بازی های المپیک زمستانی بیجینگ به تاریخ 4 فوریه سال 2022 آغاز شود. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. یونیسف میگوید این سازمان به 2 میلیارد دلار ضرورت دارد تا به نیازمندی های فوری بشری به بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان که نصف آن را کودکان تشکیل می دهد پاسخ دهد. این نهاد ملل متحد روز سه‌شنبه گفت وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است و مردم آن کشور در آستانه زمستان با اختلال تکان دهنده در بخش ارائه خدمات صحی، بحران فاجعه بار غذایی، خشکسالی، شیوع سرخکان، اسهالات حاد، پولیو و سایر بیماری های قابل پیشگیری روبرو هستند. من نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با آقای خلیل پارسا از مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان انجام دادم که با سخنان آقای پارسا در مورد امکان فراهم شدن این تسهیلات از سوی کشورهای جهان آغاز می شود. توجه کنید. تسهیلات لازم در اختیار ندارد و نهادهای دولتی به اساس گزارش هایی که به دست ما رسیده تقریبا فلج است. احتمال کمک رسانی برای بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان و نظر شما چه قسم صورت ها گرفت؟
این نگرانی نسبت به رسنا وجود دارد. این دو موضوع یک مهمت که اجرا میکنه که کمک ها از طرق دیگه برای مردم افغانستان کمک بشه.
در صورتی که ماموریت مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا در افغانستان اگر اینا با کار آغاز بکنند، به نظر شما همونطور که امانوئل مکرون پیشنهاد کرده بود، اما هنگی بر رساندن کمک ها را تسهیل خواهد کرد یا ای که ضرورت است که نهادهای بین المللی در این قسمت مداخله بکنند و این مسئولیت به عهده بگیرند؟
خب من برای توزیع کمک نیروی اجرایی به کار است که میتونم بگم خوشبختانه تعداد زیادی از نهادهای سازمان ملل در افغانستان همچنان فعال است و فعالیت خود انجام داده در پاسه رسیدان کار رفته و فعالیت میکنند میتونم آنها بسیار کمک مومنت واقع بشن و هر طرفی هم ما در طول 20 سال گذشته بنای ساختار نهادهای غیر انتفاعی در افغانستان داریم که در حال حاضر تعدادی از اینا همچنان در افغانستان فعالیت میکنند اینا تجارب کافی در قسمت کمک های بشری و موضوع تقدیل دارند میتونند که سرچانی جهانی و از اینا نیز کمک بگیرند و اونا در این قسمت همکار واقع داشته باشند. خب طبعا میتونه کمک بسیار مؤثری در راستای توزیع کمک ها در کنار سازمان های بین‌المللی سازمان های غیر انتفاعی داخلی نیز داشته باشند.
و در آخرین تحلیل بر رسیدگی به میلیون ها کودک افغان که در معرض خطر قحطی و مرگ قرار دارند، شما چی راهی را مناسب می دانید؟ چی پیشنهاد می کنید برای مسئولین در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان؟
شرایط بسیار بحرانی و بسیار سخت در افغانستان جریان دارد و اگر توجه جدی از طرف حکومت طالبان نسبت به این وضعیت صورت نگیرد و طبعا جامعه جهانی که مسئولیت از رفته روز باید بحران بسیار بد و بشری در افغانستان رو خواهیم شد که زیان از او و خسارات از او غیر قابل جبران خواهد بود و امیدوار هستم که حکومت طالبان جامعه جهانی نهادهای غیرمستقیم حلیلی دست به دست هم بدن تا بتوانند یک ایراندازی این وضعیت بهبود ببخشند و این نگرانی ها را کاهش بدند. در غیر از اون اگر کوتاه حکومت افغانستان سر موازی خود پاکشاری بکند و این کاهش بشه که تحریم ها همچنان پابجا بماند و محدود بشه به بشرهای کمک کننده را شرایطی را ایجاد بکنه که نتونند کشورها نهاد بشر دوستانه خود بشر و درست سازو تنویسی بکنند، متاسفانه ما شرایط گذاری بعدی بر کشورو خواهیم داشت و عواقب از او برای همه برمیدند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بعد از تسلط طالبان در 15 ماه آگست و به تعقیب آن با فروپاشی اقتصادی در افغانستان، شماری از افغانها به طور روزافزون با قبول مشکلات فراوان و با عبور از سرحدات به ایران سرازی شدند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنوید.
بر اساس گزارش شورای پناهندگان ناروی، در 3 ماه گذشته بیشتر از 300,000 نفر به طور غیرقانونی به ایران رفته و تعداد بیشتری نیز به میزان 4,000 تا 5,000 نفر در روز وارد خاک این کشور شدند. همه برای رفتنشان فقط همین یک دلیل را می آورند.
عزیزی که بیرون میرم چینیه، کارگرینیه، غریبینیه، مجبوریم به بختی و پیشارونی مجبوریم بریم بیرون بریم. چند بار میریم رد مرد میشیم، بازی بار میاد داریم بریم. کار غریبینیه مجبوریم، چوچو پوک گوشنه مجبوریم بریم.
نایب جوان 20 ساله است که یک شب با گروه از هموطنانش در منطقه متروکه در نزدیکی سرحد با ایران در خارج از ایران توقف کرده است.
اونجا کس ما از ایران، این بر کس ما از افغانستان، دیگه زیبا و شما در ازن شما برای ما دیگه سینه خست کرده میرم خیلی و طرف این.
قرار بود او همراه با برادرانش با یک قاچاقبر از مرز به شدت محافظت شده به ایران عبور کند. یک قاچاقبر زن در هرات که در این مدت دو دهه در این تجارت شرکت داشته است میگوید که قبل از تسلط طالبان هفتوار از 50 تا 60 نفر را که تقریبا همگیشان مردان مجرد بودند به ایران می برد.
زمان هفته شاید 50 تا 60 تا بیرو، الان زیاد از یک هفته ممکن داره اون یک سما پیش.
از زمانی که طالبان در ماه آگست بر کشور حکومت می رانند او هر هفته در حدود 300 نفر را که شامل زنان و کودکان نیز می شود انتقال می دهد.
اول طالبان ممکن داره 500 خونه به یک هفته ما برده باشون.
این زن معادل تقریبا 400 دلار آمریکایی را از هر نفر به دست می آورد، اما 16 دلار را به قسم پیش پرداخت دریافت می کند و بقیه پس از یافتن کار مهاجر پرداخته می شود. سیستم پرداخت بعدی در هرات مروج است که این نشانه این است که مهاجران زیادی وجود دارد و قاچاقبران می توانند خطرات را بپذیرند، زیرا برخی ممکن از پرداخت آن ناتوان باشند. هر روز بسهای زیاده از شهر هرات در غرب افغانستان بیرون می آیند و صدها نفر را به مرز با ایران انتقال می دهند. آنها در آنجا پیاده می شوند، با قاچاقبران ارتباط برقرار می کنند و روزها سفر می کنند. گاهی در موترهای پیکاپ از میان زمینهای بایر عبور کرده، گاهی هم با پای پیاده از راه دشوار در کوها حرکت کرده و می کوشند تا نگهبانان مرزی و دزدان متوجه آنها نشوند. زمانی که به ایران می رسند، بیشتر آنها برای یافتن کار در آنجا می مانند. اما تعداد کمی امیدوارند که بیشتر به ترکیه و اروپا بروند.
ان شاء الله دیگه از اینجا رفتیم، امروز میریم، بعد او تیویتو میریم دیگه از روی پاکستان، از روی پاکستان عبور کرده میریم با دیگه مال ده مال دیگه ایران بولایتاش گشتم که میریم ترکیه ایران، بعد اونجا قلچه میشیم. ان شاء الله امید داریم برویم ترکیه، ترکیه بعد از ترکیه ان شاء الله دیگه بزنیم دیگه کشورهای اروپایی.
اتحادیه اروپا اکنون در حال آماده شدن برای افزایش احتمالی افغانهایی است که تلاش میکنند به سواحل کشورهای عضو آن برسند، در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصمم هستند که در برابر مهاجران به طور کلی محدودیت ها وضع کنند. تا کنون افزایش مهاجران افغان به اروپا پس از طالبان درست تحقیق نشده است. بر اساس گزارش هفتگی مهاجرت اتحادیه اروپا، از 21 نوامبر ورود افغانها به اتحادیه اروپا بیشتر ثابت مانده است. در این گزارش اشاره شده است که برخی از افغانهایی که در ماه نوامبر از ترکیه وارد ایتالیا شدند با مقامات گفتند که پس از تسلط طالبان از کشورشان گریختند. اما بخش قابل توجه از کسانی که از افغانستان خارج می شوند احتمالاً قصد دارند در ایران بمانند، در حالی که این کشور مصمم است درهای خود را برای ایشان ببندد. ایران در حال حاضر میزبان بیش از 3 میلیون افغانان است که در دهه‌های گذشته از وطن گریختند. ایران اخراج افغانها را تشدید می بخشد، چنانچه در هر هفته از 20 هزار تا 30 هزار افغان را به کشورشان باز می گرداند.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان وکلای بدون سرحد با ابراز نگرانی از وضعیت وکلای مدافع افغانستان میگوید که نگرانی آنها بیشتر در خصوص استقلالیت مسلک وکالت و قضات افغانستان است که آیا میتوانند بدون مداخله حکومت کار کنند و یا خیر. این اظهارات بعد از آن بیان شده که نیروهای طالبان مانع برگزاری یک کنفرانس خبری انجمن وکلای مدافع افغانستان شدند. وزارت عدلیه حکومت افغانستان میگوید که اعضای این انجمن در عدم هماهنگی با وزارت عدلیه و داخل این نشست را برگزار کرده بودند، ادعایی که رد شده است. مطلبی را در این زمینه از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
برخی از اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان میگویند که ممانعت طالبان از برگزاری تجمع خبری انجمن مستقل وکلای مدافع مخالف حق آزادی مدنی بوده است. تن چند از وکلای مدافع افغانستان که با صدای آمریکا صحبت کردند، به خاطر نگرانی های امنیتی نخواستند نام و چهره ایشان نشان داده شود.
ما نمی‌فهمیم که چرا یک حرکت مدنی و یک حرکت حقوقی داره از طرف مسئولین عمومی سرکوب میشه و اجازه برش هم داده نمیشه. و این که داخل هتل چی وضعیت بشه با همکارای ما و وکلای مدافع متأسفانه خلاف اصول، خلاف دستور شریعت اسلامی و خلاف آنچه که رئیس کمیسیون تصفیه امارت اسلامی در صحبتهایش چند قبل بیان داشته بود، تلفونا را همه را تفتیش کردن، از خانما را، از طبقه ذکور را و حتی برای موتر اجازه داده نشده بود که چراغا را روشن بکنن، گروپا را روشن بکنن.
طالبا اجازه دایر کردن از گردمایی رو به ما ندادن. وقت ما دلیلش پرسیدیم، اونا گفتن که تهدید امنیتی خیلی جدی است، امکان داره دایش حمله کنه و شاید همه چیک از شما زنده نباشین. وقت ما از اونا پرسیدیم که شما به منظور امنیت آمدین، پس اجازه بدین که شما هم کار کنین و ما هم در امرای شما یک جای در امنیت گردمایی هم کار باشیم. با کوشش‌های زیاد، با صحبت‌های زیاد متأسفانه موفق نشدیم و حتی بعض از همکارای ما رو به نزدیک خودشان اجازه نمیدادن. خیلی اغلاط وحشتناک در صحن هتل که قرار بود گردمایی داشته موجود بود و وقت ما داخل هتل شدیم، متاسفانه زمانی که داخل خود سالون هم شدیم با ما برخورد نادرست صورت گرفت.
اما وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که این نشست خبری در هماهنگی با وزارت عدلیه و داخل صورت نگرفته بود.
بچه در مدافع و کلان و انجمن موست مستقیل نده، بلکه عدلیه وزارت پوری ترلسه ویده یا داخته کرده اسلامی امرک تابینه کرده. باید دوی مستقیل ادرس تخداسی و مطبعاتی غنده نوی جوره کرده. دا یو غیر قانونی عملو دوی ترسره کرده. او بل دا چی باید پامیتی لحاظ باندی دوی داخله وزارت تجریان که اچواله وی ترسو دوی
لپاره امنیت خوندی کرده. آقای بشار می افزاید که وزارت عدلیه در جلوگیری از برگزاری این نشست دخیل نبود و ممکن وزارت داخله بنابر ملحوظات امنیتی به گفته وی مانی برگزاری نشست شده باشد. وکلای مدافع می گویند تدویر کنفرانس مطبوعاتی، آن هم در فضای سربسته، اصولاً به اجازه نامه نیاز ندارد و از قبل کمیته مطبوعاتی انجمن وکلای مدافع رسماً اعلامیه را نشر کرده بود.
کنفرانس مطبوعاتی را لغو کردم چون نمیخواستم که کنفرانس برگزار شود. به این خاطر برگزار دلیل امنیتی آوردم، در حالی که باید صدای وکلاش نمیشد و داخل تالار هم وضعیت به قسم بود که اونها اجازه نیادن اتا ما شبا روشن شود از کنفرانس سایز بیدیم. در حال اگر تهدید می بود، تهدید بیرون بود، در داخل اتا نبود، این را می اجازه نیادن.
هدف این نشست خبری به گفته انجمن وکلای مدافع افغانستان دفاع از موقف انجمن من حیث یک نهاد غیر سیاسی و غیر دولتی و عدم مداخله در امور داخلی انجمن از جانب حکومت طالبان عنوان شده است. چند پیش وزارت سرپرست عدلیه طالبان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را با وزارت عدلیه مدغم کرد و از تمام وکلای مدافع خواست تا جواز وکالت را از وزارت عدلیه اخذ کنند. اکنون این سوال ایجاد می شود که آیا وکلای مدافع تحت قیمومیت وزارت عدلیه می توانند مستقل عمل کرده و وکیل غیر وابسته تلقی شوند؟ روبن تیلر، رئیس سازمان وکلای بدون مرز، با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی و شغلی وکلای مدافع افغانستان می گوید که نظارت بر صدور مجوز وکلا در تمام کشورها معمول است، اما بر مستقل ماندن وکلای مدافع افغانستان ابراز تردید می کند.
نگرانی ما ایست که تعهد به استقلال حرفه وکالت و بویژه در میان قضات، حقوقدانان، سارنمانان و وکالای مدافع وجود داشته باشد. آنها قادر به انجام این امر هستند یا خیر؟ کار اونا بدون دخالت یا دستور حکومت صورت میگیره یا نه؟ روشن نیست که هدف از صدور جواز و اخذ امتحان از وکلا به چی معناست؟
خانم تلر افزود که وکلای بدون مرز یک سازمان غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی جهانی است که با داشتن شبکه 10,000 نفری وکلای مدافع، قضات، سارنوالان، حقوقدانان، نهادهای انفاذ قانون و مردم عامه در راستای رشد حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و مبارزه با جرم و جنایت فعالیت می کند. رئیس سازمان وکالای بدون مرز میگوید که اگر محدودیت های برای دسترسی مردم به وکالت حرفه‌ای وجود داشته باشد، نمایندگی از متهمان را تضعیف بخشیده و مشکلاتی را در سیستم های دسترسی به عدالت ایجاد میکند.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می‌کنیم. روزتان بخیر. خداوند یار و یاور شما.